بحث ما تا اینجا پیش رفت که یه گرایشاتی وجود داره. اولا اینا هست یا نه؟ دیدیم منکر اصلش نمیتونیم بشیم. یه گرایشاتی در انسان هست. کسی هم خیلی سر این دعوا نمیکنه. دعوا سر چیه؟ سر ماهیت این گرایشات. این گرایشاتی که در وجود انسان هست ناظر به روح و فطری و متعالی است یا ناظر به جسم غیر فطری است و طبیعتاً غیر متعالی. در پاسخ به این موضوع که بالاخره ما تبیین بکنیم که این گرایش‌ها ناظر به روحن یا ناظر به جسم، پاسخ یکی از این دو حالته. یک، وجود روح در انسان سبب توجیه فطرت متعالی. اگر کسی روح رو در انسان بپذیره طبیعتاً این گرایشات بلا فاصله جای خودشونو چی؟ پیدا میکنن دیگه، متعلق خودشونو. ما باید به کجا میل پیدا بکنیم؟ مرجعمون کجاست؟ اگر روح رو در وجود انسان پذیرفتیم فطرت متعالی انسان چی میشه؟ توجیه میشه. اگر روح رو قبول کردن ثبت المطلوب. اما خب روح رو قبول نمی کنن. خب اگر روح رو قبول نکردن گرایش هم که هست، پس باید گرایش ها رو چیکار بکنیم؟ توجیه مادی بکنیم، درسته؟ یعنی یه گرایشی هست، این گرایش یا متعلق به روح یا جسمه. اگر بگن متعلق به روح نیست دیگه حالت سومی نیست، باید بگن متعلق به جسمه و بتونن این گرایشات رو چیکار بکنن؟ توجیه مادی بکنن، توجیه جسمی بکنن. ضرورت توجیه مادی در صورت اعتقاد به جسمانیت صرف انسان با توجه به وجود قطعی ویژگی ها. یه ویژگی هایی هست، ما هم یا جسمیم یا روحیم. میگن این ویژگی ها ماده روح نیست. خب نتیجه؟ ویژگی ها ماده جسمه. حالا اونایی که مخالفن باید بتونن به جهت جسمی این ویژگی ها رو چکا بکنن؟ توجیه کنن. اصلا با تعریف روان بگم، با تعریف روان میخوام توجیهش بکنیم. خب ولی به فضای روح نرسن، بگم درون انسان. اینجا یعنی این که ما این ویژگی ها رو ارزشمند نمیدانیم و قائل به متعالی بودن آنها نیستیم. میخوام یه جور با همین مسائل جسمی چیکارش بکنیم؟ جمعش بکنیم. برخی از مکاتب که میگیم آقا آدم ها برای چی ایثار میکنن، میگن این هم یه جور عقده روانیه. بلا چیزی به نام خیرخواهی وجود نداره. تمام رفتارهای بشر ریشه در چی داره؟ مادیات داره، همون چیزی که تو علل گرایش مادیگری هم دیدیم. اینا که میگن این ویژگی ها ارزشمند نیستن و متعالی نیستن، دو تاشون رو شاید متعالی پرداخته، همین دوتا هم کفایت میکنه. چرا؟ به واسطه این که با مبنای اینا بقیه مکاتب و نظرات هم میشه زد. برادران مارکسیست ما میفرمایند که ارزشمندی یک گزاره ارزشمندی چیه؟ مقطعیه. به قولی گاه و بیگاه ارزشمندند. ممکنه صداقت گاهی ارزشمند باشد، گاهی ارزشمند دروغگویی گاهی ضد ارزش باشد، گاهی ضد ارزش نباشد. گاه و بیگاه. حالا به چی بستگی داره؟ به هر چی. یک حالت مطلق دائمی همیشگی نه ارزش ها دارن نه ضد ارزش ها. خب در مقابل این حرف مارکسیست ها چی بگیم که قائل به ارزشمندی مقطعی هستن، یعنی گاه و بیگاهی رفتار میکنن؟ ما دو تا پاسخ به اینا میدیم. یه نقد نقضی میکنیم، یه نقد حلی. نقد نقضی و حلی فرقش چیه؟ بعد این سی مساق هم میزنیم که حلش بشاره. درست از مثال و مصداق استفاده میکنه، اما نقد نقضی لزوما فقط مثال نیست. خودشو میگیریم میریم سراغ خودش. خب با همون مبنای خودش تو حلی حقیقت امر رو میگیم. روش رایت میتونه تو از همیشه همینه. تعبیر من اینه، یارو که میاد جلو بشه اینطوری بس کنه، تعبیر در حالی که داره لبخند میزنه یه باری پای یارو رو ارون قطع میکنه، بعد که افتاد کفششو در میاره میزنه تو سر طرف. اول تعبیر نقضی داره از بین میبردش، بعد لهش. خیلی مهمه شما روش نقضی رو یاد بگیرید. الان تو ریشه دین مثالایی میگیم، یارو یه چی میگه از سنخ خودش یه مثال نقض بیار. ها؟ خیلی تو بس این کمک میگه. واقعا اگه این بگید که اینم اینجوری میشه، این میشه مثال نقضی، فوق العاده تو مناظره تو بحثای موردی اینا جواب میده، ولی به شرطی که قلقشو بلد باشه. به مارکسیستا دو تا جواب میدیم. یک، شما میفرمایید که ارزش ها گاه و بیگاه ارزشن؟ بله؟ میگن بله. میگیم با این اوصاف هیچ انسانی حق نقد هیچ انسان دیگری رو نه نقد گذشتگان، نه نقد سایر فرهنگان، نه نقد سایر مناطق. یعنی ما تو این شهر، تو این محله ایم، کاری که اون محله میکنه نه میتونه ارزشمند باشه نه ضد ارزش از نظر ما. خب چه لطمه‌ای به مارکسیستا میخوره اینجا، زیرا به ارزش‌های مارکسیسم زده میشه. چه جوری؟ این چیزی هم که شما میفهمید جامعه بدون طبقه ارزشه، اینم چیه؟ گاه و بیگاهیه. شاید باشه شاید
نباشه.
خوب دقت میکنید؟ دلیل نقضی رو دقت میکنید؟ این چقدر تو بحثا کارایی داره. یعنی یارو حرف میزنه میتونی لهش کنی با دلیل نقضی. میگه این اینجوری، میخواد این اینجور باشه، اینم همینجوره، که اینم دقیقاً مثل همین میشه. یه وقتی دفتر نشسته دیدم، گفتم براتون اینا، یه رفقا اومد چند سال قبل، دانش دکتری بود، الان استاد خیلی آدم فاضلی هم هست، اومد اتاق ما ناراحت گفت دکتر، یه دانشگاه دیگه دکتر هم میخواد، میگم حالا کجا؟ گفت دکتر اعصابم خورد. گفتم چی میشه؟ گفت وارد فلانی اومده، یه استاد معروفی سر کلاس فقه برگشت و گفته که ما میتونیم با کفار دست بدیم، با زنهای کفار، بر اساس چه قاعده؟ قاعده الزام. قاعده الزام چیه؟ الزموهم کما الزمو انفسهم، همونطور که میگه هر جور که خودشون ملزم میکنن شما باشون تعامل کنید. گفت داغونه فرام بیدیم بدقیق بشین چای بیارن. گفت داغونه فرام بدقیق بشین چای برات بیارن. یه جواب نقضی داره، یه جواب حلی. جواب نقضیش اینه که اگه چون کفار دست دادن و برای خودشون بد نمیدونن میشه باشون دست داد، به همین دلیل میشه باشون زنا هم کرد. چرا؟ چون اونم برای خودشون بد. پس حد یقف این که ما در تعامل با کفار تا کجا آزادیم، حد یقفی؟ ولو که بعضیشون به هزار تا فحشای دیگه هم دوچار بشن. یک. دو. پس این دلیل نقضی، دلیل حلیش قاعده الزام میگه الزمو هم کما الزمو انفسهم، نمیگه الزمو کم، میگه همونطور که اونا خودشونو، یعنی اگر یه سری کفار در جامعه اسلامی زندگی، اینا با هم یه قواعدی دارن، بر اساس همون قواعدی که خودشون دارن باشون تعامل کنید بین خودشون، نه اینکه شما با اونا مثل خودشون. نگفته که الزمو کم، گفته الزمو
خب
متوجه میشین؟ خب بجو که آخر نه چای رو بخور، اینقدر چیز نداره، پیچیدگی نداره که این موضوع. کدومشه باید میشه؟ دوتاشو؟ دومی؟ دومیش اینه، قاعده اینه الزمو هم کما الزمو انفس هم، اونها رو ملزم به همون چیزی بکنید که خودشون رو بهش ملزم میدونن. خب مثلا تو جامعه اسلامی مثلا گروهی از کفار زندگی میکنن، یکی از اینا علی دیگری جور مرتکب شده، قاعده دین خودشون چیه؟ مثلا اینا یهودیان، مسیحیان، بر اساس همون قاعده خودشون باشون برخورد کنید. پس این در تنظیم روابط بین آنها، سر تنظیم روابط ما با آنها نیست. گفته از مو هم، نه گفته از مو کم. بعد خب عجب، حالا چند تا از این مثال بزنم. اولی که طرف حرف میزنه از سن خرد خودش یه دونه دلیل نقضی بیار، یه مثال نقض بیار. شما با این اوصاف ارزش‌های مارکسیسم رو هم به عنوان ارزش‌های ثابت، یعنی ممکنه یه مدت بریم جلوی گروهی بگن جامعه سوسیالیستی مطلوب چه جامعه‌ایه؟ جامعه‌ای که اتفاقا طبقاتی باشه، یعنی دیگه داده‌های خود شما هم ارزشمندی مطلق پیدا
نمی‌کنه.
پاسخ حلیش چیه؟ عدم تقید برخی ارزش‌ها به زمان و مکان و پذیرش سایر نظریه موکول پذیرفتن آنها. شما برادران مارکسیست خودتون میگید که برادری که در دوره اولیه و دوره اشتراک اولیه بوده یه امر چیه؟ یا امر مطلوبه. در کدوم دوره برادری از سنخ کمک و یاری و مساعدت چیز بدی بوده؟ خودتون معتقدی دوره بردهداری، دوره فئودالیسم، دوره بورژوازی، دوره سرمایه‌داری اینا دورهای بدی بودن؟ چرا؟ چون برادری در اونا چی شد؟
از بین رفت.
پس خودتون هم قبول دارید که یه سری ارزش‌هایی هستن که همه مکاتب و نظریه‌ها و ادیان و مذاهب خودشون رو به اینا چی؟ ملزم می‌کنن. شما ببینین، یه بار دیگه هم عرض کردم، باز یه مثال برای که واضح بشه امر بدیهی فطرت. الان ظالمترین ظالم هم که میخوان یه کاری بکنن لباس چی میپوشن؟ لباس فطرت، انسان دوستی. یعنی وحشیانه ترین کارا رو میخوان بکنن به اسم نه راستی آزمایی نه نه اونو که ول کنید، با در مورد سوپر وحوش حرفی میزنید، بلشون کنید سازمان جهتو اینا رو. عرض کنم که غیر از این وحوش داعش، اینا خیلی باحالن، همون ماهیت نجس خودشونو نشون میدن. ولی نگاه کنید به این پسرک، ای اوه، یعنی کلن دغلی، اصلا انگار به دنیا اومده حاج حسین دغل برا که دغل و با ما دغل بوده. تازه این چیزه شونه، تازه این اون چنج و نامه بنویسیم و پاسخ بگیریم و این تازه اونه، این چنجش. اون بوشک اگه دوباره بیاد چی میشه؟ من شنیدم که دوباره جف بوش احتمالا کاندیدای دوره بعد ریاست جمهوری امریکاست. یعنی ما یه دوره در میون باید یه بوشی داشته باشیم. بوش پدر کلینتون، بوش پسر اوباما، حالا جف بوش بعد از داد آقا بوش پدر، بعد از اون مثلا احتمالا نمیدونم جغد بوش مثلا بدم جون میام به ترتیب دیگه. ما نگاه میکنیم اینا میخوان وحش. اسرائیل رئیس منحوس رژیم نجس صهیونیستی تو انتخابات ما میره پشت تریبون، چی میگه سال 88؟ اجازه بدین صدای آزادی خواهی جوانان ایران به گوش بشه، برسه، بلند بشه. یعنی واقعا تو اصلا ببینی همه چی رو ول کنیم، یعنی شخصا خیلی بیشعوری، خیلی شعار آزادی خواهی شما آدم میکشید مثل مورچه، بعد میگید اجازه بدید صدای آزادی خواهی جوانان و زنان ایرانی بلند شه. تو خود اسرائیل چیکار میکنی شما؟ چرا؟ چون اونم میدونه بشر چی داره؟ فطرت داره، و بر اساس فطرت حرف نزنی با کله میاد تو صورته. لذا او هم وحشیگری خودشو بهش لعاب چی میده؟ شعارهای زیبای فطرت پسند. و این وضوح میگم اینجوری میکنم نه از کجا معلوم؟ آقا اصلا کلا نامعلومه. حالا اگزیستانسیالیستا نمیگن ارزشمندی مقطعیه، میگن آقا این بس روحی نیاز نداره، اینا یه سری امور چی هم؟ اعتباری هم. الان جسم ما چی دوست داره؟ ما بر اساس نیازهای جسمیمون فعلا ظلم رو میگیم بده، بر اساس همون نیازهای مادیمون میگیم دروغ بده، یا مدتی میگذره میگیم اتفاقا دروغ خیلی هم خوبه. اینا اعتباری هم، امر قطعی نیستن، اصلا نیاز به روح ندارن. شما با نیازهای مادی و جسمی داری پیش میری، یه موقع یه نیازی به وجود بیاد ناظر مو یه اعتباری بکن، توافق کنیم با هم یه دو سه رای بدین، الان خوبه؟ خوبه. بسیار خوب، دو روز دوباره رای بدین، الان بده؟ بده. اینجوری به نتیجه میرسیم. خیلی راحت تر اینجوری بچه‌ای پیچیده‌اش می‌کنی، روح، ماورای ماده فلان. جواب نقضی که به برادران اگزیستانسیالیسم میدیم اینه که شما اگه میگید که ما اینا رو اعتبار میکنیم، این اعتبار چه ارزشی داره؟ شما اومدید میگید که ما یه چیزی رو وضع میکنیم، این میشه ارزش. ارزش یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان بر اون چی قائل باشه؟ تقدس قائل باشه. مثلا فرض بفرمایید ما حاضریم با عقل، با اراده، با میل جان خودمون رو فدای یه چیزایی بکنیم، ها؟ چون برای خودمون اونا چی میدونیم؟
ارزش،
مقدس میدونیم و ارزشمند. این ارزش ما فرض نمی کنیم مثلا حرم از زینب سلام الله یه جای مقدسی است، فرض نمی کنیم این مقدس
هست.
ما مقدس بودنشو می فهمیم، چون ما فرض کردیم مقدس نشد، مقدس بود ما فهمیدیم. اینا دو تا چیزه. وقتی شما یه چیزی رو واقعی فرض می کنی، کشش فرض چقدره؟ به شما میگم که شما فرض کن این 1 میلیارد میارزه، ولی من این 1 میلیارد رو به جای 50 میلیون میدم به بیا 50 میلیون پول تو بده به من. شما اگر خنگ باشی دور از جون پولتم بدی، به من از اگه پولو میدی تمام تن و بدنت شروع کنه لرزه. خب این که 1 میلیارد من روش نمیشتم، این 1 میلیارد میارزه غلامی. خب فرض کردی این 1 میلیارد میارزه، ولی 1 میلیارد نمیارزه. حالا این فرض کن، نه من فرض بکنم 1 میلیارد میارزه، من فرض بکنم خب نمیارزه، باز گریت میگیره آخرش. خودت میفهمی فرض کردن به یه چیز بی اعتبار اعتبار نمیده. با اینجوری میکنم نه میده. بگیم آقای محترم، این که فرض بکنیم یک چیزی محترم و معتبر است، خودمونم باورمون نمیشه، چه برسه به دیگران. برای اینی که وقتی پای یه ارزش واقعی یه نفر جان خودشو فدا میکنه، دیگران نه تنها رو مذمت نمیکنن بلکه مدح هم میکنن، چون اینا هم قاعدن اون امری که خودشو فداش کرد چی داشت؟ ارزش واقعی داشت. دو بفرمایید. این فرضی که میکنیم یا اعتباریاتی مثل سکه و پول و ایناست، این اشکال نداره. یه امر عارضی رو میخوام چیکار بکنیم؟ به چیزی بدیم. یه روزم ازش، یعنی مثل 1000 تومانی قدیم بود، شما یادتونید 1000 تومانی آبی رنگی بود، از 1000 تومان بزرگتر بود. اینا معتبر و دنبال 1000 تومانی. یه دوره گذشت تا یه زمانی گفتن هر کی از این 1000 تومانی داره باید بیاره. دیگه بعد از این مدت اعتبار نداره. پس خودمون میدیم، خودمون هم میگیریم، کل جامعه. اما اگر کل جامعه جمع بشن تو امور اعتباری، نه تو امور واقعی، کل جامعه جمع بشن بگن آقا دروغگویی بسیار کار خوبیه، کل جامعه جمع بشن بگن دروغگویی کار خوبیه، آیا دروغگویی از بد بودن میفته؟ نمیفته. چرا؟ چون در طول تاریخ هیچ وقت این اتفاق، حتی جاهایی که یه گروهی از انسانها مثل نشرالیستا، طبیعتگراها رفتن سراغ این موضوع، تو جامعه مطرود شدن. یعنی توی جاهایی که مثل کمپای مثلا روسیه و فرانسه و اینا با هم زندگی میکنن، خودشونه به خودشون تلقین میکنن که ما طبیعتگراییم، به هم دیگه ذل نمیزنیم، مثلا راحتیم با هم. اما جامعه با اینکه اینا دارن اینجوری زندگی میکنن، اینا رو بر نمیتابه، اینا رو بردن یه جایی دورش هم فنس کشیدن، دوربینم باشه کسی ذل نزنه. چرا؟ چون نمیتونن به زور. شما فرض کن اوریان بودن اشکال نداره، من فرض میکنم اشکال نداره، خاک تو سرت بکنن. حالا بازم فرض میکنم اشکال نداره، نمیتونن. چرا؟ چون چپوندنیه. ولی میگم همینم میگه اینجوری کن، نه ما در غرب یه چیز دیگه دیدیم، دیگه بس نکنیم. به خاطر اینکه آقا بیا نمونه عینی، تازه اینا نچرالیستا اوریان های اعتقادی هن، اینا بر اساس یه مبنای اعتقادی اوریان هن، مثل نیک های منحرف نیستن که اونا اوریان مثلا منحرف هن به جهت اخلاقی موش. اینا واقعا آدم های خیلی مؤدب خواهش میکنن، اوریان های مؤدب هن، تحویل نمیگیره جامعه اینا رو، خودشون با تمام وجود معتقدن. جامعه میگه برید گمشین بابا. حالا بس اینه که تو خودشون تونستن اینو بپذیرن. خب وقت دارن زندگی میکنن چجوری؟ از کجا شما که میگه تونستن داتون چیه؟ همین که یک نمیتونن باورشون به دیگران به باورنن، دو دائما اینا در حال جر و تعدیلن، آدم هایی که میرن قاطیشون و میان بیرون، اصلا انسان نمیتونه اینو بپذیره. ببینین شما مثلا کلی کار میکنن روی این که آقا حیای دخترانه تابوه، حرفای راسل، ولی میبینن یه دختر وقتی به یه پسر میرسه تو حالت اول یه چیزی داره، یه خودداری داره، نمیتونه بی پرده حرکت بکنه بره جلو، بی پروا بزنه به قلب لشکر. اینو از بین میشه بردن چون فطریه با تربیت و اینا، اما حالت عادیشو که میذارن این یه خودداری داره. خاطرتون باشه یه خانومی از ایران رفت، حالا نام نبرم، این از ایران رفت تو وزارت ارشاد مسئولیت داشت، رفت خارج از کشور، اونجا چیز شد، داد انقلاب شد و فلان، رفت توی شبکه‌ای، توی اون شبکه این مجری برگشت گفت خانم فلانی شما گاهی اوقات با حجاب ظاهر میشید، بعضی وقتا بدون حجاب. تو اون برنامه اومد رو سری سرش بود، گفت این چه جوری بله حالا من نخواستم اسم ببرم، نشون داد حالا یه تلویزیون داره خونه‌تون، واقعا خدا کپاسیتی بده. عرض کنم که این تو اون برنامه اومد، مجری گفتش خب شما که بعضی جا رو سرتون رو برمیدید، اینجا هم رو سرتون رو بردارین. گفت باشه خب مشکل اومد میزنش برداره، من زل زده بودم تو قیافش که چه حسی داره. بعد اونو توی کلاس که خانوما بودن من نظرمو گفتم، همه تایید کردن. گفتم احساس کردین چقدر سختش بود که یه مرد با کمال وقاحت بهش بگه روسری تو بردار. بعد این برای که از خودش از تکوتان نندازه مجبور شد برداره دیگه. گفت بله خواهش، ولی قیافششون داد به شدت تو فشاره، خب نمیخواد بپذیره. مرزت اینه، ما میتونیم ارزش بازی بکنیم، اما وقتی این تبوتاب میخوابه ما وقت آدم ها رو بررسی بکنیم ببینیم چقدر جذب ناشنالیست ها میشن، چقدر از اینا جدا میشن. یعنی به زور میگن ما طبیعی هستیم، ما طبیعی هستیم، بعد منزجر میشن از اینکه دائما جلوی همه اوریان هستن. یکی از گیرایی که دارن اینه که جز اصولشون اینه که نباید به هم دیگه ظلم بزنیم، خصوصا به مثلا بخش‌های حساس بدن. اما نمیتونن اینو از بین ببرن، هی میگن ولی خب از بین نمیره که. دوم جواب حلی، آقا عنایت کنید، ما اگر یه چیزی رو جعل کردیم در بالاترین درجه خلاقیت مجعول، ما نسبتش با ما که جائل اون هستیم چگونه خواهد بود؟ از ما چرا پایین تره؟
چون ما خلق
عقلن هیچ خالقی، هیچ جائلی بالاتر از خودش خلق و جعل نمیتونه بکنه. خب پس اونی که من خلق میکنم جعل میکنم از من چی تره؟ پایین تره. ارزش یعنی چی؟ یعنی اون چیزی که انسان برای اون تقدس قائله و این تقدس میتونه حتی از وجود انسان چی تر بشه؟ بالاتر بره. همینایی که عرض کردیم که ما مثلا یک کسی مورد تعرض واقع میشه، برای نجات جان او جان خودمونو فدا میکنیم، 180,000 نفر شهید میشن. خب آیا اون چیزی که من جعلش میکنم و از من پایین تره میتونه تعریف ارزش رو به معنی که الان گفتم پیدا بکنه؟ نه. آقا ما با هم نشستیم یه ارزشای رو جعل کردیم، برای چی؟ برای که بهمون خوش بگذره، برای که تو جو مثلا در مقابل هم دیگه کلاس بذاریم به هر دلیلی. حالا حاضرین بعد برای چیزی که با هم در موردش توافق کردیم یه دستمونو بدیم؟ آره؟ من میگم برو دنبال کارت، برو. ما با شما حرف زدیم بودیم چهار تا ارزش بذاریم، یا برای بود که بیشتر کیف کنیم، یا برای این بدیدم شما هم دستش قرآن میکنیم، ما گفتیم اینم ارزش خوبیه. ولی دیگه اگه واقعا اینی پاش افتاده من قرار دستمو بدم، من یه انگشتم بابت این موضوع نمیدم. گور بابا ارزش ما باید ببینیم مجعول انسان، مخلوق انسان، ارزش ایجاد شده توسط انسان چه درجه ای از ارزشمندی داره. عقلا نمیتونه بالاتر از خود انسان باشه. اون چیزایی که ما خودمون حاضریم به خاطرش فدا بکنیم، اینا قبل از ما ارزششون رو داشتن، بعد از ما هم دارن. ما واقع شدیم مقارن اینها، ارزشمندی اینها رو دیدیم، میبینیم ما اینجا ارزش اینجا، پس خودمون رو فدای این بکنیم از بین نرفتیم، رفتیم چی؟
بالاتر.
آقا ولی بعضی گروه ها هستن ما میبینیم جان خودشون رو فدا میکنن، کارهای انتحاری میکنن. ببینید بعضی دارن تحت عنوان تقدیر، شما امر رو بر یه آدم طوری مشتبه میکنی که مطلقا فکر نمیتونه بکنه. این فرق میکنه با یه آدمی که با علم و اختیار تو جبهه های ما بدونید و میدونید. همونطور که یک عده شب عملیات کار خارق العاده میکردن، یک عده هم از جبهه چیکار میکردن؟ فرار میکردن. آخه نگین بعد چی نگین؟ فرار میکردن، میدیدن میترسیدن. ای بزدلا، شما رفتی جبهه که با اونا میگی بزدل؟ یعنی الان این شب چهارشنبه سوری چند نفرتون سکته ناقص میزنید؟ تو خیابون جارد لیلق بیلق میکنن، چه خبر بوده اونجا؟ چهار نفر فرار کردن. این جان فدا کردن با علم و اراده و انتخاب و اختیار فرق میکنه با اینکه یه آدم رو طوری امر برش مشتبه کردیم، مثل همین بوش قاشق گرفته دستش دلیگ میزنه منفجر میکنه، بعد میخواد با اون قاشق بره مثلا با پیغمبر بشینه غذا بخوره، یه پیغمبر قاشق چشمت بکنه انشالله. خب بفرمید. مدعی کرامت به این معنا نیستن که اونا آزادی برای آزادی رو که قبول میکنن، کرامت به معنای کرامت ارزشمند بشر، کرامت قراردادی رو قبول دارن. ما با هم قرارداد میکنیم که چی؟ که شما کرامت داشته باشید منم کرامت داشته باشم. چرا این کارو میکنیم؟ چون اگه هم شما کرامت داشته باشید هم من، هم به نفع شماست هم به نفع. بفرمایید. ماتریالیزم در عرض مکاتب دیگه نیست. خب مثل لیبرالیزمه. ماتریالیزم یعنی اصالت ماده. صد تا مکتب میتونن از توش در بیان که اصالت ماده باشن. نه اینکه ماتریالیزم در عرض این هاست. این مادر این چیز هاست مکاتبه. نظرات در باب ریشه دین که باز برسیم به فطرت. آقا چی شد دین به وجود اومد؟ برخی معتقدن دین ریشه فطری نداری. یعنی علاوه تمام چیزایی که ما گفتیم که این گرایش ها باعث میل به دین میشن، اینا میگن نخیر، ریشه ایجاد دین چیه؟ یه چیز دیگری است. یک، نظر آقای فایرباخ. آقای فایرباخ معتقد به چیه؟ میگه انسان یه خود عالی داره، یه خود دانی. این خود دانی چیکار میکنه؟ میاد میشینه به جای خود عالی، خودشو همه کاره میکنه. وقتی که همه کاره کرد، بعد از مدتی دل خود دانی برای خود عالی تنگ میشه که آچه مثلا عالم خوبی داشتیم، همش شدیم ما خوبه، رفت مثلا اون حالت متعالی، رفت همش منم. وقتی که تمنای خود عالی پیدا کرد، شروع میکنه از خود عالی یک تصوری برای خودش ایجاد میکنه. اون تصور چیه؟ خداست. شروع میکنه خداسازی، دین سازی. اینجوریه که دین به وجود میاد. میگیم خب حالا اگر این انسان خود دانیش و حقیقت خودشو شناخت، فهمید که تمنای خدا عالی داشتن یه امر چیه؟ توهمیه. چی میشه؟ میگه در این حالت دیگه به دین نیاز نداره. انسان تا وقتی به دین نیاز داره که بی خودی دنبال یه خود عالی میگرده که یه روز گمش کرده. پس ریشه دین در فرمایشات آقای فایرباخ میشه چی؟ از خود بی خود شدن. یا حالت حیرانی و آدم دسته خود عالی کجایی، امان از جدایی. مثلا اینجوری در پاسخ به برادر اون آقای فایرباخ ما چند تا نکته رو باید عرض کنیم. یک، شما با توجه به نگاه مادی که دارید، میشه بفرمایید چطور قائل به این هستید که انسان دو بعدیه؟ یه طرف فرمایید شما که انسان موجودی است مادی، از اون انسان رو دو بعدی میبینید و یکی از اون ابعادی که تعریف میکنید مادی صدر و ذیلش با هم نمیخونه که. تا شما بعد اون بعد غیر مادی رو بزنید، بعد مادی رو تثبیت بکنید و بگید همین بعد مادی چیه؟ جایگاه دین رو پیدا میکنه دیگه، بی نیاز از دینه. دو، با این تعریف حضرت عالی، همه انسان ها در حیوانیت یا همون خود دانیشون چی شدن؟ ساقط شدن دیگه. یعنی شما معتقدید انسان ها همه خود عالی رو گم میکنن، میرن تو خوده
دان.
حالا چند تا از این آدم ها بعد به واسطه این تمنا سراغ دین میرن؟ خدا میدونه. چند تا هم نمیرن باز؟ اونم خدا میدونه. یعنی همه انسان ها در حیوانیت ساقط شدن، برخی از اینا چیکار کنن؟ این حالت حیوانیت اونا رو بعد مدتی به یه پوچی میرسونه، او خدا عالی کجایی، مثلا حرکت میکنن میان به سمت خدا عالی. و بانمکتر اینه، تو این تعریف انسان هرچی پستر و ایمان‌تر باشه دیندارتر میشه. چرا؟ چون بیشتر خدا عالی رو تمنا میکنه. هرچی ایمان‌تر، هرچی پستر، چی؟ دیندارتر. و نکته چهارم که تو هر سه تا نظر اول باید بگیم، با تعبیر شما آقای فایرباخ، گویا انسان ها وقتی به یه چیزی میرسن اصل بر اینه که از تحلیل عقلانی اون چی هم؟ عاجز هم، لذا دنبال چی میگردن؟ موهومات. اصل بر اینه. با نمک اینه، میگیم آقا تو دوره های انسان ها انقدر عقلشون رشد میکنه میتونن اهرام رو بسازن. خب بالاخره میدونید که این عجایب هفتگانه عالم اگرچه برخیش مثل باخای معلق و اینا از بین رفته، اما بشر حقیقتا وقتی که به درجه از رشد عقلی و علمی و تکنولوژیک رسته بود، از تحلیل اینا چی بود؟ عاجز بود بشر. پس عقل داشته که تونسته اینا رو بسازه. این دوره نه آقا اینا این سنگا رو میدونی چجوری کشتن بالا؟ هر جوری کشته باشن بالا، بالاخره
کشیدن
بالا 147 متر درست کردن. حالا 10 متر سایده شده کاری نداریم، 147 متر بردن با این نهایت درست کردن. این یعنی این موجوده دارای عقل. شما چرا به انسان ها میریستان خواهدی به هدر تعریف کنه؟ این جهل سب کنه با این عقلش اول سراغ موضوع نرفت. یعنی انسان خاصیتاً اینطور است که وقتی به یه موضوع میرسه و در مورد اون سوال داره اول عقلی برخورد بکنه؟ ممکنه عقلی برخورد بکنه نفهمه، اما قطعاً اول عقلی برخورد. ذات انسان اینه، اینا معرفتشون اینه. انسان به یه چیز که میرسه اول شروع میکنه یه چیز توهمی رو در مورد اون گفتن. ما اینو قبول نداریم و برای که قبول نداشتن رو نشون بدیم یه دونه صلوات خواهیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجم.
اصل دوربین دست آدم میبنده، آدم حرف بد نمیتونه بزنه. حالا باز این دوربین خودش تشکیلاتی داره، این هر چند دقیقه بار میگم حرف خوب هم که میزنی قصشون داره. حال شما خوبه آقا؟ یا آقا که بیشتر نداریم آقا سید شما چی نگاه بده بچه مردم بده این آوردن این آقا سر کلاس، من هشدار میدم من بعدن سر کلاس شما زب نمی کنی که سر کلاس گفتم براتون سر کلاس مشکات بودیم یکی از خانوم ها اون بچه ها مثلا اونجا مثلا مجرد بودن بعد متأهل شدن باردار شدن بچه کوچولو دارن تو همه این مدت کلاس رو میام مثلا دائما هستم. بعد یکی از خانوم ها بچه‌شون تازه به دنیا اومده بود، این مثلا ما تو نظام موزن بودیم هر جلسه اینجا مثلا اونجا 4 هفته 5 هفته طول میکشید، خیلی بس میشد. بعد این آقا به سر ایشون اسمش علی آقاست میومد تو بحث تعدد زوجات مثلا 2-3 سالش بود با دقتم گوش میکرد. من چند بار هشدار دادم گفتم من اعلان خطر میکنم ای حوزه علمی مشهد، من اعلان خطر میکنم حوزه علمی اصفهان. کسی گفت مثل امام، من و امام قریبی گوش نمیکنیم. این بچه رو آوردن الان جالب کلاس میان، یعنی یک صمیمیتی با مطلقا سمت من نمیاد، اصلا من کاری ندارم نگاهش میکنم اون بره میشینه کنار خانم دست میده سر به مادرش گفتم ببینید این از همین جا بگیرین باز نفعه ها، اینو نرین این کلاس. میاد یک ارادتی به خواهرها داره که چی؟ بله؟ بچه ها نگم شده من موافق نیست که راحت داره کسی من بچه میخوره گرمش میشه چه حتی جوش میزنه سر کنش
چقدر
خب همینه که شما هیچی یاد نگرفتیم دیگه، همش مشغول بازی بود آقای بابونه، همینه شهیدش کردن. اگه آدم بس آدم به دست رو شهید میشه که انشالله رحمت شد. اما همینجوریش هم چیز نیم، همینجوریش هم باشه.
اللهم صل علی
محمد. من دارم بهم میگنم از کجا به کجا رسیدی شما، نه این کلاس ها به کلاس جان داده بسایی بیان شما. عرض کنم که هر اینه که آیا بشر به یه پدیده میرسه اول تحلیل عقلی میکنه یا نمیکنه. معید خیلی جزئی بگم، همین بچه الان اینجا یه چیز عجیب ببینه اولین کاری که میکنه میره سراغ مادرش، مثلا فلانش چجوریه، یعنی چی؟ یعنی او هم با همین مقدار کم بلبل شده فطرتش که یکی از گزاراش عقله میفهمه که اولین راه شناخت موضوعات تحلیل عقلیه. بعد بشر فهمیده که 147 متر چطور سنگو ببره بالا، بعد به یه پدیده رسته بجو مثل ماست نکرده ها؟ مثلا در حالی که همیشه موضوع خدا، موضوع خلقت، موضوع عجایب عالم جز جذابترین چیزا برای انسان بوده. شما الان نبید بچه های کوچولو هنوز 4 سال 5 سالشون شروع کنن سوال کردن در مورد چی؟ خدا، وجود، ما چجوری هستیم، مثلا خدا چی کار میکنه، کجا هست، این ما چیه؟ یعنی این حالا البته همین هم ما قبول نداریم دیگه، این بس بیفایده است. خب دوم آقای آگوست کونت که اسپنسر هم شبیه هربرت اسپنسر هم شبیه کونت نظر میده دیگه، حالا اینا رو اصلا جدا نکردیم. این که میگه مذهب مولود آدما میومدن در عالم میدیدن یه اتفاق خارق العاده ای میفته، نمیتونستن بفهمنش، چون نمیتونستن بفهمن نسبت میدادن به کی؟ به خدا. میگفتن این که ما متوجه نمیشیم پس حتما یک چی داره؟ یک ریشه ماورایی داره دیگه. اون ریشه ماورایی چه خدا و دین و همینجور پیغمبر میاد و اینجور چیزا. ما در مقابل برادرمون آقای کانت میگیم اولا عدم دینگریزی بشر با وجود به دست آوردن علم. با توجه به حرفی که شما میزنید باید بشر به محض این که به علم رسید چیکار بکنه؟ دینو این همه ما آدم عالم داریم که چی هم؟ هرچی عالمتر دیندارتر. مال اینور نیستم، میگم ای کاش یه نفر یه وقت بذاره مثلا 10 سال کتاب بنویسه در ارتباط با رگه های دینداری اندیشمندان بزرگ غرب. ببینید شما همین چارلز داروین، خب 20 سال نظریه داروینیسم منتشر، 20 سال انیشتین وقتی که نظریه نسبیت فیزیک او در اخلاق به کار گرفته شد مریض شد، بستری شد. من کی گفتم نسبیت در علوم انسانی؟ من فیزیکو گفتم، پوزیتیویستا گفتم خب دیگه داده های علوم در علوم دیگه قابلیت استفاده داره دیگه، جز منابع شناختش بینه. دو، انسان هرچه جاهلتر تو این اوصاف، پس معلومه دیگه کی سواد نداره چه دینی داره، کی عقب مانده ذهنی، ای که دیگه کلا خود دینه. هرچه جاهلتر و نفهمتر و نادانتر چیتر؟ دیندارتر، معتقدتر، متدینتر. سوم، عاجز شدن بشر از تحلیل عقلانی بقای. اینجا هم باز این هست، آیا واقعا انسان ها وقتی میرسیدن به این که یه اتفاقی میفته که ریشه‌شو در ظواهر نمیبینن، تو نمیگفتن این کار خداست؟ خوب دقت بکنید برزم، اگر واقعا برخورد انسان ها با مجهولات اینقدر غیر عقلانی بود، پیشرفت بشر از کی آغاز شد؟ یعنی شما چه دلیلی دارید که در یک زمانی بدون هیچ دلیلی یه مرتبه برخورد بشر با پدیده‌های بیرونی کلن عقلانی شد؟ الان دائما شما دارید میگید بشر به یه موضوعی رسیده ابتداییات تحلیل عقلانی رو استفاده نکرده، تو هم دیر اونو به چی ربط داده؟ به مهمات. خب پس سوال اینه که اگه بشر خاصیت همین بود اینجوری اومد جلو، از کجا بشر یه مرتبه که روندش عوض شد که پیشرفت تکنیک و تکنولوژی و سند به وجود اومد؟ ما چند هزار سال پیش رو که نگاه میکنیم میبینیم بشر استفاده حد اکثری از عقلش برده در استفاده و استعمار رو به کارگیری طبیعت. بفرمید. سوال اینه که اون جاهایی که گروهی مسائل خاص رو نسبت میدن به چی؟ به همین بسا نمیفهمن و نسبت میدن، یا میفهمن و نفعشون در نسبت دادنه؟ اینو باید بس کنیم. اونا که مسئول نگهداری بوتان چی بهشون میرسه؟ فرمانی های مفت و احمق هم بگن که اینا رو خودمون ساختیم، چون سریال حضرت یوسف علیه السلام اون آقای
آنخما
بند خدا دنیا را خدا رحمتش کنه، خب اون بند خدا چیکار میکرد؟ خودش که میفهمید که میره صدای اون موجود رو در میاره، خودش میفهمید، اما چی؟ آنچنان صاحب خدا تو قرآن به پیغمبر میگه پیغمبر این قصه فایی میزنی خدا چرا شک نشی؟ نمیدونم شده یه موقع با یه آدمی که در موضع جهله و آنچنان مقاومت کنه، یه لحظه به خودتون میگید نکنه چی شده؟ هیچ هم میجیزه اینقدر در باطل خود میگی میم نکنه راست میگه واقعا. یا رفاقای من گفت رفت بودم مکه، خیلی بچه به درد بخوریه، الان هیئت علمی یکی از دانشگاه جنوب ایناست. بعد این منده خدا حتی مثلا میگفت این متحل بشه از شر و شورش کم میشه، بیشتر شد که کمتر نشد. خب این از موجوداتی که تعقلش تأثیری بر اونا نداره جز اینکه شرارتشون بیشتر میشه. میگفت رفت بودم مکه، مبلغ بود، زبان مسلط بود، خیلی عربی مسلط بود. میگفتش که رفتم اونجا و رفتم سراغ یه گروهی، نگو اینا مبلغای طرف مقابله، زدیم به کادون خانش هستم، گفتم که چرا گفتم عربی سوال کردن، اینم سوال کردن، سه تا جوان بودن، گفت اینقدر حزب اللهی بودن ضد اسرائیل ضد امریکا اینا، ولی خب اهل تسنن بودن، ما همین ور حزب اللهی شیعه، ما کلی با هم بحث کردیم رفیق شدیم، مبلغای رسمی نبودن که مثلا پول گرفته باشن وهابی باشن، بچهای سنی حزب اللهی، میگه آخرش بودن ای به تو نیست شیعه ای، گفتم نه به شما نیست سنی، مثلا با کلی تو چند روز رفیق بودیم و اینا. بس اینه که یه وقت آدم نمیفهمه یه وقت چی؟ خودشو میدونم نفعش داره اینه دیگه اونایی
که نمیفهمه
تو عدل الهی بله سوال اینه که اون موقع که اینا رو نوشتن همه اینا رو قبول داشتن یه اگه نفعشون در این بود که اینا اینجوری نوشته بشه بس اینه که همه افرادی که اینا رو نوشتن و دیدن و در موردش نظر دادن نفهمیدن اونا خیلی فهمیدن گفتن بهتره که بگیم همینه نمیفهمیم مثلا جهله عرضم این بود که خیلی جا اون چیزی که شما دارید میبینید یه پروسه نیست یه پروژه است ملکه انگلستان میره هندوستان میگن اینجا معبد نمیدونم چی پرستار شما مثلا از اون بالا باید کفشتو در بیاری این کفشش از اینجا در میاره این چیه؟ این احترام به انسانیته یا این له کردن انسانیته یعنی داره به حماقت اونا 20 متر جلوتر احترام میذاره این نمیفهمه؟ میفهمه احساس میکنه نفت تو اینه که به این حماقت احترام میذاره تا بهتر مردم هندوستان رو بتونن استثمار بکنن بفهمه کسایی که
متوجه نیستن حالا اونایی که متوجه
هستن برای خب بعد ببینید این که میگیم آدم ها متوجه نمیشن یه عده بله واقعا ممکنه هم برایشون مشتبه بشه ممکنه این نیستی خدا با اینا چجور برخورد میکنه تو عده الهی بس میکنی اما این چیز عجیبی نیستش که یک عده ای بدانند و دانسته چیکار بکنن دانسته این کار بکنن مثل یعنی واقعا و الان مثلا برخ از این مفخورایی که اسمشون مفتی در عربستان حرف میزنن که یکشون اخیرا گفته زمین صافه کروی نیست خب این واقعا نمیفهمه راسل میگه مذهب مولود ترس و ضعفه یعنی ما میترسیم از سائقه از سیل از این چیزا از نمیدونم حیوانات وحشی چی درست میکنیم؟ خدا درست میکنیم دین درست میکنیم تا بتونیم چیزی که ازش میترسیم و یه جوری در پناه اون آرامش پیدا بکنیم از اینا خب سوال اینه اولا دوباره شما رسیدید سر نقطه اول دارید میگید بشر به یه موضوع میرسه اولا تحلیل عقلانی نمی کنه دو با این وصف شما هر چی آدم ترسوتر بشه دیندارتر بشه یعنی هر چی بیشتر بترسه نیازش به دین بیشتر میشه دیگه چون خیلی ترسیدم خیلی دین نیاز دارم کم ترسیدم کم دین نیاز دارم بله؟ خب سومیش هم پس درسته یعنی آدم های شجاع به دین نیاز ندارن دیگه درسته؟ کدوم آدم های مذهبی ترس مهم دارن؟ حالا اون مثلا خاطرات شخصی شما هم قاعده درست میکنه؟ اونایی که چی؟ خب میگن خیلی میگن زیاد داریم ما اولا میگن میگوینده میگویندم فعل جمع نیاز به فاعل داره هر فاعلی هم هرچی میگه باید برای حرفش چی بره؟ استدلال بیاره که میگن که اگه اینجور باشه که تو خیابون را بریم همینجور در مورد من میگن
صبحی که وارد میکنن که میگن که به خاطر حوری و اینا میرن بهش همونجوری میگن آیات عذابم اینا به خاطر ترس از عذاب خدا دیدن
دو تا حرف شد یک عده دین را با عقل شناختند اما چون باورشون کامل نیست از ترس جهنم عبادت میکنن این بله ما قبول داریم یک عده دین را با عقل شناختند اما عرضه پرهیزکاری به خاطر خدا ندارن و خود نگهداری اینا به خاطر طمع بهشت عبادت میکنن ما منکر این نیستیم این فرق میکنه که با اینکه از اول ترسیدن رفتن در پناه دین از چی؟
میتونه
اگه مال تصور نکنه برشی در دنیا بترسه الان مثلا آدم برشی بترسه از چی؟ الان یکی اسم ممکن تو عالم مثلا آدم از سائقه بترسن خب نه در قدیم در نقطه مقابلش دینم بوده یعنی ما ثابت میکنیم که آقا دین بوده آدم ها دین رو قبول میکنن در این چیز دیگه هم ترس داشتن اینا میگن اصلا ترس دین رو به وجود آورده این فرق میکنه دین بوده باشد یک عده همزمان بترسن این تقارن اونا چی معنی میکنن؟ علیت چهارم بفرمید.
مارسیس برمون نمیخواد.
خب ادعای دلیلش کو؟ دلیلش رو بفهمید. یعنی شما پیغمبر رو باید مثال بزنید. پیغمبر رو تو سابقه شون در تاریخ اومده باشه که اینا رد و برد دیدن، ترسیدن، رفتن دین آوردن. دین رفتین تو داست که حرف مارکسیست هست الان میرسیم بهش. ربطی به ترس نداره. دستش نمیرسه فرق میکنه با ترس. بزرگوار معنای ترس. خب ما ممکن نیستیم آدم های اینجور بودن، اما اینکه این ریشه دین شده نیاز به اثبات داره دیگه. عرض و دقت میکنید؟ یعنی من میگم یک کسی میگه ضعف باعث ایجاد دین شده، افراد دین رو ایجاد کردن، میگم دلیل این حرف که زدی ادعا و دلیلش کو؟ یعنی آیا در میان پیامبران مصداق و مثال بجد تاریخی میتونیم بزنیم که ترس یا ضعفشون باعث تشریع دینشون شده باشه و دلیل بیارن دیگه؟ نیست. همین که فقط ما البته برای کدوم مطلب گفت، یعنی اینا وقتی این ادعا رو کردن ما ادعاشون رو مفروض گرفتیم با اینکه دلیل نیاوردن. چند تا دلیل در مورد هر کدوم بوده، ما در مقام عمل نگاه بکنید که آدمای شجاع بی دین نیستن. لزوما آدمای ترسو دیندار نیستن. این یعنی چی؟ یعنی حرف شما در مقام عمل ما به اذان نداره. تازه بهشون نگفتیم بری استدلال بیارین. چهارم، مارکسیستا میگن دین ساخته طبقه حاکمه. چرا؟ طبقه حاکم میخواد طبقه فروتر رو چه بکنه؟ تسلیم بکنه تا اینا انقلاب نکنن. یه چیزی میخواد اینا رو خمار بکنه. اینجا میشه دین افیونه تو داست. دین رو میاریم مثل تریاد همه رو چه کنه؟ خمار رو بیال بکنه، همه که ازشون تو کار خودشون باشه، انقلاب نکنه. نه، مارکسیست میگن همه ادیان. خب الان میخوام جواب شنو بدیم، من که مارکسیست نیستم، شما چرا با من دوام میکنیم؟ یک، وجود دین قبل از تشکیل طبقات اجتماعی به صورت حاکم و رعیت. آقا دین کی بوده؟ از زمان حضرت آدم علیه نبینا و علیه السلام. اونجا حاکم و رعیت ما داشتیم، فراتر و فروتر داشتیم. ما دین رو در زمانی داشتیم که اصلا از این ادعایی که شما میکنید خبری؟ یک. دو، عدم تعلق با این اوصاف که شما گفتید دین رو باید کیا بیارن؟ پولدارا، طبقه کارفرما، اشراف، تا چیکار کنن؟ تا کارگرا رو استثمار کنن. تو ادعای شما بیشتر پیغمبرا جزء طبقه پایین بودن و بسیارشون چوپان و یتیم و فقیرزاده بودن، پولدار. نکته سوم، اگر اینجور باشه در کشورهای سوسیالیست که دیگه طبقه حاکم نداریم که بخوان دین رو ایجاد بکنن، طبیعتاً دیگه دین از بین میره. ما همین کشور سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی رو دیدیم که وقتی در ابتدای دهه 90 از هم پاشید، اولین اتفاقی بعد فروپاشی توی کشور سوسیالیستی افتاد چی بود؟ بلند شدن صدای اذان از مسئله خوردن کشور آسیای میانه. پس در کشور سوسیالیستی که به ظاهر طبقه حاکم و مالک و فروتر و رعیت نداریم، هم دین به حیات خودش ادامه داد. پنجمین نظر، نظریه برادرمون آقای امیل دورکهایمه. برادر دورکهایم میفرمایند که ما دو تا خود در خودمون داریم، یه خود فردی، یه خود اجتماعی، و دین مولود خود اجتماعی بشره و کشش خود فردی تنها قبل از ورود فرد به اجتماعه. بشر یه خود فردی داره، وقتی که وارد اجتماع شد و خود اجتماعیش متبلور شد چی میشه؟ به سمت دین تمایل پیدا میکنه. ما در پاسخ به آجاهای دورکهایم سه تا نکته بگیم. یک، این که انسانها دوتا خود دارن نیاز به چی داره؟ اثبات داره. آقا شما خودتونم که قائل به دوتا خودید، اون دوتا خود با این دوتا خود فرق میکنه. ما در ارتباط با خود فردی و اجتماعی قائل به دوتا خود نیستیم. ما میگیم انسان یه روح داره، این روح بعضی وقتا تبلورش فردیته، بعضی وقتا اجتماعیاته، اما دوتا خود نداریم. یعنی انسان میتواند در عینی که خود اجتماعیش در درون اجتماع تبلور دارد، خود فردیش چه باشد؟ اصالت داشته باشد. یعنی شما در میان جمع با جمع، ولی نظرت به جمع چیه؟ این دو تا چیز متفاوته. یه خود فردی تا یه جایی، بعد خود اجتماعی شروع میشه. نخه، انسان روح واحدی دارد، این روح واحد تبلور فردی دارد و تبلور اجتماعی. بفرمایید. نه، دو تا خود داشتن به معنای دو تا حقیقت مجزا از هم. ما اثبات بکنیم خود دانی و خود عالی دو تا حقیقت متعارضن. واقعا غضب با این این از غضب اینجوری استفاده میکنه، اما خود فردی اجتماعی کاملا ممزو جمع، یعنی در جمع، با جمع، از جمع، مخالف جمع. یعنی چی؟ یعنی این تفکیک به این شدت. آقای دورکام اینو که نمیگه. دو، نتیجه حرف او جبر اجتماعی است. چرا؟ چرا جبر اجتماعی در میاد؟ خب چرا اصالت اجتماعی؟ کی گفت اصالت اجتماعی؟ چرا؟
ترکیبیه.
کی داره جواب میده؟
چون خود اجتماعی
الان من دارم بیشون نگاه میکنم دیگه؟ من خدا میخواست جوابم بده، کور شد جوابم. بفهمید.
همون یه چیزی بود، دوتا لفظ به کار بود، یکی ترکیبی بود، یکی
اعتباری.
مثلا مرکب
حقیقی. چی؟ اعتباری و واقعی.
خب نه، مرکب حقیقی یعنی چی؟
مثلا آب رو داده بود، یعنی میگفتش که خود افراد هیچ چیزی ندارن.
به عبارتی ما تا قبل از این که وارد اجتماع بشویم مقهور چیزی به نام دین نخواهیم شد، به سمت دین هم نخواهیم رفت. این اجتماع است که دین را به ما میدهد و تحمیل میکنه. ما مطلقا هم شرف رو قبول هم میگیم فرد میتونه دیندار باشه قبل اجتماع، هم فرد میتونه وارد اجتماع بشه و دیندار باشه. نباشه، ولی جامعه جامعه
دیندار
دینی باشه. و نکته سوم، ایشون میگه دین کجا بیشتر بروز پیدا میکنه؟ در جوامعی با روح اجتماعی فراموش شده. این روح اجتماعی که فراموش میشه، همه منتظر چی هم؟ منتظر اینه که اون روح اجتماعی به وجود بیاد، دین ایجاد بشه. دقیقاً ما خلاف این مثال داریم که اتفاقا در جوامعی که روح اجتماعی قوی بوده اقبال به دین بیشتره. بشر احساس نمی‌کنه وارد اجتماع شدم دین دارم کافیه. جامعه نبوی هر چقدر جامعه پایاش مستحکم‌تر میشه، روابطش عمیق‌تر میشه، میلش به دین خواهی و دینداری چی میشه؟
بیشتر
و پررنگ‌تر میشه. اما نظر دوم اینه که دین فطریه. بله، درست همینجوره. یعنی که ما این خود فردیمون تا کی برد داره، تا کی جذابیت داره، تا کی حرکت داره؟ وقتی ما رو به خود اجتماعی برسونه. وقتی به خود اجتماعی رسید یعنی گم شدهش رو پیدا کرد دیگه، خودش موضوعیتی نداره. ما اینو قبول نداریم. به خاطر اینکه خود فردی خود اجتماعی رو موکول میکنه به اصل بشر و تا بشر هست اینم میمونه دیگه، اونم دینه. یعنی انسان هست، هر انسان خود اجتماعی و فردی داره و تا خود اجتماعی هست دین میماند، پس تا انسان هست دین ماندگار میشه.
اگر انسان با قسمت خود اجتماعی که فکر
کرد از رسوش داده همه به اون نرستن، دائما افراد اینو هی پیگیری میکنن، لذا دین استدامت خود شو ادامه میده. بفرمایید. ببینید تو هر سه تا نظر اول، چه جایی که میگیم مال از خود بی خود شدنه، چه جایی که میگیم مال جهله، چه جایی که میگیم مال ضعفه، سوال اینه که برای چی شما وقتی میبینید بشر در قبال دین واکنش نشان میدهد، فرض اولتون این نیست که بشر تحلیل عقلی کرده. اول دنبال موهومات میگردید، در حالی که عقلا و منطقا بشر وقتی به پدیده میرسه، نه در بزرگسالی، در خردسالی هم اول اونو تحلیل عقلی. اما شما دقیقاً خلاف این عمل میکنید. تا بشر به یه پدیده میرسه اول بشر میبرید به سمت موهومات. ما میگیم آقا بشر تحلیل عقلیش از این پدیده چی بوده. نظر دوم اینه که نخیر، آقا دین فطریه. اینم یه مشتری بیشتر نداره. چرا میگیم اسلام؟ به خاطر که از مسیحیت و یهود خبری نیست. در اسلام ما چرا معتقدیم دین فطریست؟ به خاطر این که ما میگیم یه تمایلاتی در بشر هست، اول اینو بس کردیم، از اون ور این تمایلات یه حالت گیرندگی ایجاد کردن که یه فرستنده‌ای برای این گیرنده پیغام پخش کرده. تا انسان هست این گیرنده است و تا خدا هست اون فرستنده است. نتیجهش این میشه؟ نتیجهش این میشه که با وجود انسان، خدا که وجودش ثابته، تا انسان هست این روند ارسال و اخذ چی؟
ادامه.
ریشه رفتن بشر سراغ دین این موضوعه. برای همینه که بشر تو فراز و فرودهای مختلف با کم و زیادهای مختلف دین رو اصلشو حفظ کرده. شما میبینید اگرچه سر بشر رو کلا میذارن در غرب، اما باز بشر دنبال یه سری گزاره‌های فطری. ببینین داعش هم علامت چیه؟ فطری بودن دینه. این که چند هزار اروپایی بلند میشن میرن عراق، یعنی اینا تو اروپا دنبال یه چیزی بودن پیداش، اگرچه که به اینا آدرس غلط دادن، ولی بالاخره اینا یه گمشده‌ای دارن که بلند میشن میرن. حالا برای این که آقا این علامات و معایداتش خوب، وسط بس مثالای بسیار ساده ای زدیم ما. دلیلش هم اینه که وقتی موضوعی بدیهی شد، میگم قضایای بدیهی قیاساتها معها، یعنی اون چیزی که خودشو که میگی خودش چیه؟ دلیل
خودش.